بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اگر روزه‌دار به گفته کسی که میگوید مغرب شد، به گفته کسی که میگوید مغرب شده ولی اطمینان برای او حاصل نشده است، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می شود. و اگر معتقد بوده که قول او حجت است، فقط قضا لازم است. اگر وقت غروب و نزدیک غروب است و در انتظار این که مغرب بشود انسان به سر میبرد و یک نفر هم گفتش که مغرب شده، اذان شده، انسان هم به گفته او اطمینان پیدا نکرد، مطمئن نشد. در عین این که به گفته او مطمئن نشده ولی چیز خورد، روزش رو افطار کرد به اصطلاح. اگر چنین اتفاقی افتاد، هم بعد از اینکه تفحص بیشتری گذشت، وقتی به هر صورتی فهمید که اشتباه شده، این شخصی که گفت مغرب شده ولی مغرب نشده بود و این شنوندم اطمینان پیدا نکرده بود، در عین این که اطمینان پیدا نکرده ولی روزشو خورد، افطار کرد، قضاش که لازم است مشخص، کفاره هم داره. اما اگر چنانچه نه مطمئن شد از قول او، شخصی بود که قولش براش سند بود، قولش براش حجت بود و مطمئن شد به این که درست میگه، مطمئن به او بود، ولی بعد معلوم شد که خیر اشتباه شده و مغرب نشده، در چنین صورتی فقط قضاش لازمه، دیگه کفاره‌ای نداره. حالا یک بار دیگه مسئله به عرضتون میرسد و بخونم. اگر روزدار به گفته کسی که میگوید مغرب شده ولی اطمینان برای او حاصل نشده است، اگر روزدار به گفته کسی که میگوید مغرب شده ولی اطمینان برای این جناب روزدار حاصل نشده، در این حال افطار کنه و بعد بفهمد که مغرب نبوده است، یا شک کنه، حتی شک کنه که مغرب شده بود یا نه، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می شود. قضاشو می گیره، یک 60 روزی هم روزه بگیره یا 60 مسکین اطعام کنه. و اگر معتقد بوده که قول او حجت است، به قول او اطمینان پیدا کرد، یقین کرد که همچنون که او گفت مغرب شده، مغرب شده است، فقط قضا لازم است، در صورتی که بعد معلوم شد اشتباه شده، در همین صورتی گفته شد فقط قضا لازم است، دیگه کفاره ای نداره. صلواتی بر رحمت کنید. صحبتی که مطرح بود و به اصطلاح موضوع صحبتمون، منتخبی از بیانات اماممون امیر المؤمنین علی علیه السلام از فرمودهای مختلفشون در ابعاد مختلف مسائل اسلامی. بعضی از جملات از بیانات حضرت که به نظر برسد مناسب است مثلا منتخب بودنش رو هم از این جهت گفتیم، و در ارتباط با مسائل مختلف. تا روز گذشته در دو مورد منتخبی از بیانات حضرت به عرضتون رسید، یکی در بخش توحید، بحث توحید، و دیگر هم در بحث معاد. در بحث توحید مضمون یک سخن مولا این بود که توحید به آن است که انسان هرگز خدا را توهم نکند و بداند که خداوند به ذهنش نمیاد، به تصورش نمیاد، تصور شدنی نیست، توهم شدنی نیست، همچنون که محسوس نیست، و بداند که عدل هم در ارتباط با خداوند به این است که هیچ کار خلاف و ناروایی را به خداوند متعال نسبت ندهد. و همچنین جمله دیگری در ارتباط با نزدیکی خداوند متعال به انسان و همه چیز از حضرتش گفته شد. بخش دوم دو تا جمله از حضرت خوندیم در ارتباط با معاد، و اون هم در یکی از بحث های مربوط به معاد. گفتیم در بحث معاد یکی از بخش های مهم بحث معاد اینه که اون چه که محشور می شود روز قیامت چیه؟ روح تنهاست و یا روح است و از همین بدن خاکی ما هم خبری است، و یا اینکه خیر روح است با یک صورت مثالی که ساخته شده خود روحه و از این بدن دیگر خبری نیست. گفتیم که اون چه که حق است و اون چه که صریح قرآن کریم است همان است که اون چه محشور می شود در قیامت روح انسان است که همراه است با بدنی که از همین بدن خاکی عنصری خاکی او تشکیل یافته، و این گفتیم در صراحت قرآن آمده و جملاتی خوندیم که حضرت فرمودن از لانه پرنده ها، از مرکز درنده ها، و اون عبارات خونده شد و عبارات دیگر. این دو تا جمله هم در ارتباط با این که معاد به این کیفیت هست و اون چه که محشور می شود همان روح است با بدن انسان، همین بدن خاکی و از همین بدن خاکی تشکیل می شود بدنی به قدرت حق و روح با اوست، نه اینکه روح تنهاست که گفتیم فلاسفه مشا میگن، و نه روح با صورت مثالی که مقداری توضیح دادیم گفتیم در حکمت به اصطلاح متعالیه و نظر آخوند ملا صدراست. خیر اینجور نیست، بلکه اون چه مشخص است و صریح آیات و روایات است این مسئله است که گفته شد. حالا از آیه ها یک آیه هم در این مورد به اضافه آیات خونده شده ای که روز گذشته خوندیم، یک آیه دیگه هم عرض می شود و از این بحث می گذاریم و وارد بحث دیگر اگر فرصتی شد جمله دیگری در بخش دیگری از مطالب از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می کنیم که خیلی بحث سنگین نشه. بعضی از دوستان هم تذکر دادن که یه بحث سنگین میشه و همینطور هم بود، در این اینکه ما مخلوطش میکردیم با حرفای دیگر رو و به نتیجه سعی میکردیم که خیلی ثقیل نباشه، در این حال مناسب هست یه چند روزی باز در یک بخش دیگری انشالله صحبتی داشته باشیم تا اینکه یک مقدار از ثقل مطلب کاسته شده باشه تا انشالله ببینیم باز چه چیز بیشتر مناسب هست که مطرح بشه. و اما آیه‌ای که امروز براتون عرض می‌کنم، این آیه از آیه‌هایی است که در این بحث خیلی روشنه. بفرموده یکی از بزرگان میگفتش که اگر خدا میخواست بفرماید که مطلب از این قرار است و از همین بدن خاکی در قیامت خبری هست چجور میخواست بفرماید، و اون آیه آیه ایست که در ارتباط با عزیر به گفته بعضی و در ارتباط با افراد دیگری است طبق تفسیرهای مختلفی که شده، و این آیه 259 از سوره مبارکه بقره است. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست مئت عام فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه وانظر الى حمارک ولنجعلک آیة للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قاعدتا به سمع همتون در سطوح مختلف قاعدتا باید رسیده باشه این جریان. یه جنابی، حالا اون کی بوده اختلافه که کی بوده، داشت حرکت میکرد، در مسیری که میرفت برخورد کرد به یک آبادی، دید این آبادی ویران شده و افراد همه مردند و بدنها پوسیده است و خانه ها سقف ها خراب شده و در هم کوبیده شده است. مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، وقتی نگاه کرد این بدنهای شکسته و بسته، به تعبیر معمول این بدنهای خرد شده، این ابدانی که زیر خاک ها و سقف ها و یک قسمت زیر خاک یک قسمت بیرونه و اینها صدمه دیده پوسیده شده، به وضعیت بسیار اسفناکی در آمده. همچه که نگاه کرد به این آبادی ویران شده، سقف ها فرود آمده، افراد مردن به کیفیتی که عرض شد، گفت چجور میشه این آباد زنده بشن؟ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. دیگه حالا وارد این مسائل نمیشم که اگر اون جنابی باشه که اول اسم بردم، اون شخصیت ارزنده بوده، چطور میشه که ایشان یه همچه تعجبی حتی بکنه؟ مثلا مطلب از چه قرار میشه؟ اینا دیگه خودش بحث خاص خودش داره که از بحثمون خارجه. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چطور میشه اینا زنده بشه؟ با یه تعجبی چگونه میشود که اینا زنده بشود؟ خداوند میفرماید که ما که خدا هستیم این جناب را میروندیمش. همونجا سکته به سراغش آمد. فاماته الله مات عام، 100 سال این در چنین وضعیتی ما او را میروندیم، 100 سال گذشت بعد زندش کردیم. ثم بعثه، خدا او را میروند 100 سال سپس زنده ساخت خدا او را. اون وقت خداوند به این جناب فرمود که چقدر مکس کردی اینجا از وقتی که در ارتباط با این آبادی قرار گرفتی و آبادی را ویران شده دیدی و به این کیفیت بدنها افتاده است و چنین و چنان، و تعجب کردی و گفتی که چطور می شود که اینها زنده بشه و مردی و حالا باز زنده شدی. حالا اون متوجه شده بود نشده بود بحث دومی است، ولی مطلب از این قرار بوده. چقدر اینجا مکس کردی؟ کم لبسته؟ گفتش که 1 روز یا کمی از روز. تو بعضی از تفاصیل میگوین صبحی بود که خداوند روحش رو گرفت، بعدن افتاد مرده. عصری بود خداوند متعال اون بعد از 100 سال طرف عصری زندش فرمود، چون صبحی بوده که روحش گرفته شده، طرف عصری روحش برگشته به بدن و بدن درست شده و زنده شده. این فکر کرد که حالا یک روز بوده یا مقداری از یک روز. قال کم لبست، قال لبست یا او من او بعض یام. خداوند فرمود که خیر، بل لبست معت آم. 100 سال در چنین وضعیت بوده. اون وقت فنظر الی طعامک، به غذات نگاه کن، به آشامیدنیت، به خوردنی و آشامیدنیت نگاه کن، اینا هم تغییر نکرده. لم یتسنه، که طبع مطلب اینه هر جور غذایی باشه خب این باید فاسد بشه، هر جور آشامیدنی باشه وضعش عوض بشه. نگاه کن تغییر نکرده. به اولاغی هم که امرات بوده نگاه کن، ببین حالا این اولاغ ما چی رو زندش میکنیم. نگاه کن اون وقتی اجم استخونها، گوشتا به این استخونها پیوند پیدا کرد و چسبید. ونظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ببین ما این استخونها رو، این گوشتها رو، اینا رو چجوری در هم قرار دادیم، به یک دیگر مرتبط ساختیم و زنده کردیم این الاغ را. به تعبیری دیگر مقابل چشمش خداوند متعال این الاغ پوسیده مرده از بین رفته رو زندش کرد. ببین این چجور زندش میکنیم. وقتی نگاه کرد این منظره رو دید، این وضع رو دید، اون وقت گفتش که نه قبول. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. حالا خوب آگاه شدم که خداوند متعال بر همه چیز تواناست. خب اینم یکی از آیه‌ای است که در بحثی که دو روز گذشته مطرح شد کاملا شاهد مسئله است. پس خیلی روشنه، روشن روشن، که اون چه که در بحث محشور در قیامت مطرح است از همین بدن خاکی عنصری خداوند متعال بدنی تشکیل میدهد و روح با این بدن خواهد بود و این بر قدرت پروردگار مشکلی نداره. حالا به خاطر همون جهتی اول گفتم که مقداری بخوایم وارد ریزکاری خاص دیگرش هم بشویم، اون وقت یک مقدار سنگین خواهد بود، به صورتی که برای جمعی گاهی شاید مناسب نباشه، که در عین این که برای جمعی هم از جهتی مناسب نیست که خیلی روشنه براشون و نیازی براشون نیست، و ولی برای جمعی ممکنه که مفید باشه. به همین مقدار میگذاریم و وارد صحبت دیگری میشیم. ولی اینقدر عرض میکنیم که هر کس غیر اینو بگوید خلاف این آیه های قرآن گفته، هر کی میخواد باشه، هر کس غیر این مطلب رو در بحث معاد بگوید که از همین بدن خاکی عنصری خبری هست، اگه غیر این رو بگوید هر کی میخواد باشه، این نص قرآنه. بله نظر آزاده، ممکنه کسی بگه نظر من اینه، خب خوبه، اما متاسفانه گاهی کسی نظرش اینو آیه های قرآن رو بخواد توجیه و تبدیل و تعویل و به تعبیر بعضی بلا سر آیات قرآن بیاورد، اون دیگه خیلی ناصحیح و نادرست و روانیست. به قدری هم این مطلب از استحکام برخوردار هست و در ارتباط با این مطلب شخصیت های مهم علمی روشن روشن از قرآن و حدیث فهمیدن. احادیث بسیاری باز پیامبر اکرم را جبرئیل آورد میان قبرستان بقیع، به یک مرده گفت پاشو، به یک قبر اشاره کرد پاشو، یکی پاشو، خاک از سر و صورت خودش دور میکنه و گرفتار بود و میگفت وا ویلا چقدر بیچاره شدم، بدبخت شدم.
دیگری پم پاشو پاشد، ولی او از افراد ارزنده صالح بود و شکر میکرد که الحمدلله که چنین و چنان و فراوان، روایات هم یکی دوتا پنجتا دهتا صد تا نیست، آیات هم که فراوان. پس از این بحث میگذاریم به خاطر اینکه کاملا روشن ده ارتباط با معاد هم اون دو سه جمله آقا امیرالمؤمنین هم یادمون نرود که براتون خوندم. جمله دومی هم که خوندم این بود که به خصوص حضرت فرمودن پس از پوسیده شدنشان خدا تجدیدشان میکند این افراد را، و پس از متفرق شدن اجزا خداوند متعال پس از تفرق جمع میکنه. همونی که قرآن هم میفرماید ایحسب الانسان الان نجم عظامه، به قدری مطلب قوت دارد، صراحت دارد، قطعیت دارد که ادعای ضرورت شده، یعنی این از مسائل ضروری است. بلکه اون وقت بعضی در این مورد عباراتی بسیار فوق العاده دارن که من متن عبارات رو میخونم برای بزرگواران از دوست بعضی از دوستانمون، اما دیگه معناش نمی کنم و وارد بخش دیگری میشم به فضل حق، و اون اینه تا اونجا مطلب قوت داره که بعد مراجعه فرمایید مصباح الفقاه مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، جلد یک حدود صفحه 246، حدودا صفحهش اینجوری خاطرم هست، این حادثه دیگه که طبع جدید هست صفحهش هم دقیق تر عرض میکنم، باز مصباح الفقاه طبع جدیدی که شده یه چیزی به صورت های دیگه که طبع شده، جلد 35 موسوعه است که در اون موسوعه جلد 35 شده صفحه 386. ایشان این شخصیت اصولی قوی که استفاده کننده از متون اسلامی در سطح کم نظیر مورد افتخار شخصیت های علمی، که نوع شخصیت های علمی که در سطح بالای علمی هستند در حوزه ها یا بیواسته شاگرد ایشان بودن یا معواسته، و افتخار شاگردی ایشان برای بسیاری از شخصیت های علمی، ایشان چنین میگویند الرابع الایمان بالمعاد الجسمانی، چهار چیز رو میگوین موضوعیت دارد در مسلمون بودن، که اگر خط شبرداش اون وقت مطلب باشگر میشه که دیگه قرار نیست معناش کنم. الرابع الایمان بالمعاد الجسمانی والاقرار بیوم القیامه والحشد والنش و جمع العظام البالیه و جمع العظام البالیه، جمع استخونهای پوسیده. این از چهار تا مسئله است که موضوعیت داره، یکیش اصل اثبات خدا، یکی توحید حضرت حق، یکی هم نبوت، چهارمشان همین المعاد. الرابع الایمان بالمعاد الجسمانی والاقرار بيوم القيامه والحشد والنشر و جمع العظام الباليه و ارجاء الارواح فيها، فمن انكر المعاد او انكر كونه جسمانيا، همین جسمانی که قبلش صحبت شده دیگه، همین گفتن هشت اسباب بالیه، فهو کافر بالضروره والابدان، فهو کافر بالضروره ولابد ان يعلم ان الاقرار بهذه الامور الاربعه لهو موضوعیتون فتلبس به هلیت الاسلام و انکار ای واحد من هما فی حد نفسه موجب للکفر سواء اکان مستندن الى الاناد و اللجاج امکان مستندن الى الغفله و عدم الالتفات اناشی ان تقصیر او القصور. یه از این عبادت شدیدتر کمتر به ذهن میان. اینقدر مطلب قرصه که ایشان به این صورت تعبیر کردن، اینکه خیلی باید مواظب بود که با یک تخیلاتی، با یک توهماتی، با یک استبعاداتی مطلب تغییر نکنه. در هر حال پس این هم بخش دومی که در ارتباط با منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون رسید. حالا وارد یه بخش دیگری میشیم که امروز شروعش میکنیم، انشاءالله یه چند روزی مناسب هست و سعی میکنیم به فضل پروردگار از اون بیانات خاص حضرتش که همش نوره، کلامکم نو و امرکم رشد، همه سخنانشون فوق تصور ماست و مهمه، اما در این حال درجه نورانیت مکرر از میکرده مختلف میشه. حالا یکی دیگه از بخش ها که مطلب یه مقدار سطحش عوض بشه تا اینکه باز انشاءالله ممکنه به قسمت های یه مقدار عمیق‌تر هم باز برسیم و مسائل مطرح بشه، اون قسمت بخش هایی از مطالب اخلاقی. توجه دارید که دینمون بخوایم خلاصش کنیم به سه بخش خلاصه میشه. این آیین مقدسی که به یک معنا خلاصه بندار نیست، به خاطر اینکه مبسوط در هر زمینه مطلب داره، واقعا عجیبه، غنی، مسائل فردی، مسائل اجتماعی، در همه اون چه که انسان در ارتباط با اوست یه دستوری داره، یه برنامه داره، از راه رفتن آدم گرفته تا لباس پوشیدن آدم گرفته تا مسائل اجتماعی انسان تا مسائل مربوط به کل جهان، در ارتباط با همه چیز این آیین مقدس مطلب داره، مبسوط مبسوطه، اما در این حال به صورت‌های گاهی میشه گفت خلاصش اینه. مثل اینکه مثلا گاهی تو یک کلمه خود احادیث خلاصش کرده، که اینو من زیاد خوندم، تو یک کلمه پیغمبر اکرم اسلامو خلاصه کردن، فرمودن الاخلاص، اینو خاطرم میاد مکرر خوندیم، الاسلام حسن الخلق. عجیبه، این اسلام با این عظمت، این همه حرفای اعتقادی داره، این همه حرفای اجتماعی داره، این همه حرفای عبادی داره، این همه مطلب داره، اما در این حال وقتی که میخوان خلاصشو بیان کنن چی میفرمن؟ خلاصش کنن الاسلام حسن الخلق. این اسلام اینه که آدم اخلاقش خوب بشه. پس همین حسن خلقی که حالا میخوایم صحبتشو ببینیم اینقدر مهمم هست. اون وقت گاهی که خلاصه میشه باز گفته میشه حل دین الا الحب و البغض، خلاصه میشه تو حب و بغض، یعنی انسان دوستی دشمنیش خوب مراقب باشه، دوستی ها همه جا برای خدا، دشمنی ها حساب کنه همش برای خدا، اگر چنونچه مراقب شد که دوستی برای خدا دشمنی برای خدا، این همه دینه. هل الدین الا الحب و البغض، برای اینجور خلاصه میشه. گاهی گفته میشه اعتقادات، اخلاق، احکام. حالا این بخشی که همه توجه داریم یعنی همین اسلام، اگر انسان مراقب شد اعتقاداتش اعتقادات درست اسلامی، اخلاق اخلاق اسلامی و دستورات دستورات اسلامی در زندگیش کاملا مطرح بود، اینجاست که این انسان موفق شده است در ارتباط با اسلام بهرش از این آیین مقدس بسیار باشه. حالا یکی دو تا جمله در ارتباط با مسائل اخلاقی که عزیزان خیلی مهمه. رشد حقیقی ما به این است که نفس ما، روح ما یه وضعیتش عوض بشه، یعنی هی خوبتر بشه خوبتر بشه خوبتر بشه. من گاهی جوی هست کردم که همه اونچه که انسان ها معمولا بهش افتخار میکنن یه چیزاییست که در خلقت مادون انسانه، یعنی مرتبهش مرتبه پایین تر از انسانه، انسان توجه نداره به اونا داره افتخار میکنه. مثلا اگر بخوایم از قدیم جدید موجودات عالم را از نظر طبقه بندی بگوییم چه طبقه پایین است چه طبقه بالاتر است چه طبقه باز بالاتر چه طبقه باز بالاتر، بگیم که جمادات طبقه پایین موجوداتن از قبیل خاک و سنگ و اینها، یه طبقه مهمتر از اینا گیاهان نباتات، یک طبقه از اینا مهمتر حیوانات که شعورم دارن، یک طبقه مهمتر از اینا میشه چی؟ میشه انسان. خب پس انسان به طبع خلقت بالاتر شد از چی؟ از جمادات، بالاتر شد از گیاها، بالاتر شد از حیوانات. اما اینم خیلی وقتا افتخار میکنه، زمینه من بیشتر از تو، زمینی که مادون آدمه چند تا مرتبه بود بالا بریم تا برسیم به انسان، این افتخار میکنه به اینکه زمینه من بیشتر، باغستون من از باغای تو بیشتر است و بهتره. باز باغ و نباتاتی که اینا مرحله پایین‌تر از آدمن، هنوز یه فاصله دیگه هم میخوره تا به انسان برسه. گاو و گوسفندای من بیشتره، گاو و گوسفندای من از تو بیشتره. خب افتخار میکنه به گاو و گوسفند از که بیشتره، و حال اینکه هم زمین ها و هم گیاه ها و هم گاو و گوسفند ها همه پایین تر از خود آدم بودن. حالا این بونه افتخار نیست. افتخار انسان به چیزیست که انسانیت انسان به او بستگی داره. صداقتش کسی بیشتر از دیگری، امانتش بهتر از دیگری، عدالتش قوی تر از دیگری، اخلاق نیکش بهتر از دیگری، تواضعش فروتنیش بهتر از دیگری. اگر این کمالات حقیقی را انسان از دیگری بیشتر داشت، راست درست رشد کرده. به الله هرچی پولا تو بانک باشه آدم رشدی نکرده، روحش روحش همونه که هست. مخصوصا اگه متکبرم بشه به اون پولا که پایینم آمده، یعنی منم که پولای چنین چنان دارم پایینم آمده، اگر بخواد نسبت به اون چه گفتیم به اون آب بنازد و افتخار کنه که پستم شده. هیچ. کی انسان رشد پیدا کرده؟ وقتی روحش با این خوبی ها عجین شد، راستگو امین با محبت به زیر دستان عادل نیکوکار، اون وقت که این انسان رشد کرده، اون وقت که این خوبتر شده خوب شده خوب شده. بنابراین از مسائل اخلاقی غفلت نکنیم، و متاسفانه به خاطر غفلت اگه انسان دقت بکنه میبیند که عجبا خیلی عقب قیده. حالا یک کسی میگفت من به این صورت درم میکنم، همین دیشب یک کسی میگفت، میگفت 75 سال استادم گذاشته، باز یه چیزی پیش آمد کرد، میگفت همین دیشب کسی نقل میکرد، میگفت باز دیدم که باید به خودم نمره صفر بدم، باز صفر دادم به خودم. و اون این بود که حالا یه فقیر من مراجعه کرد، حالا بعد مراجعه کرد مکرر مراجعه کرد، ولی آخره تو این شرایط فقیره چیزی داشته باشه چی داره. بعد میگفت که خب چون مثلا همینطور چند شب پشت سر هم هی برخورد کرده چنین، گفتم که خجالت بکش مگه، گفتم بری فلان جا. بعد یک اتوبه نوشت دادم مثلا میگفت، بعدش با خودم گفتم که آقای چه کاری بود، خب خجالت بکشید که چی بود گفتی، ولی یه فقیره بیچاره بدبخته، حالا معتادم که باشه بیچاره شده دیگه، حالا معتاد شده، بعد کاری کرده معتاد شده، همون شده دیگه، حالا تو حساب خودت داشته باش. به قول یک آقایی نمیخوام بگم که کار خوبیه که معلومه، یه بزرگواری خدا رحمتش کنه، این صحبت من 50 سال قبله، به یک فقیری که برخورد کرده بود گفته بود سرتم بهش بدین، بهش داده بودن، بعد گفتم آقا این معتاد شما، گفتین 100 تومن بدین، گفته بود معتاد، گفتم بگیم بیاد، بگیم بیاد، اون یه 100 تومن دیگه بهش گفتم بیچاره شده دیگه، اینا که میخوان معالجهش کنه که خوب بکنین، ولی دیگه حالش شده دیگه، حالا که تو معتاد پس که بمیره دیگه، برنامه‌ای بود باش براش. بعد این جناب میگم که هیچی، من دیدم که حالا 1 تومن دادم خجالت نمیکشی، هم گفتم و فلان این حرفا، خب چرا حالا مخواهی ندید ندید دیگه، بعدم دیگه همون 1 تومن دادید هیچی نگو، گفتم آقا جان که بریم اونجا اینم بگو بهش دیگه، حالا اخ بکنه بهش، قرآن میگه و هم سائل فلا تنحر، با سائل اینجور بد برخورد نکن بردار. خب بعد از 75 سال باز آدم میبینه که همه دوست یه چیز جزئی پیش میاد مونده، این چیه، درست نرسیده به خودش، نرسیده. این عبارت گفتم بعدم به ذهنم زد، بعد نیست برادم، مدینه یک کسی به کسی برخورد کرد نزدیک حرم پیغمبر اکرم بودن، گفت چی بگم وقتی وارد میشم خدمت پیغمبر اکرم، گفت همچی که وارد شدی بگو و اما سائل فلا تنها، اما سائل فلا، این گدایم آمدم، قرآن میگه گدا رو نهرش نکن، یعنی هیبت بهش ندن، هیبت ندن بهش، عطا کن بهش. در هر حال منظور اینه که باید برسیم به خودمون، و خودم میبینه با زنش درست رفتار نمی کنه، با بچهش درست رفتار نمی کنه، با پدرش درست رفتار نمی کنه، با پسرش درست رفتار نمی کنه، با همسایش درست رفتار، خیالش هم نباشه، خیلیه، خیلی عقب موندنه. اینه که همت کنیم به این که اخلاق ممتاز، اخلاق ارزنده، خوب بشیم به معنی واقعی. حالا یک جمله اخلاقی مولا رو ببینه، سعی ناس به وجهک و مجلسک و حکمک و ایاک و القذب، ظاهرم این جمله دومش نرسیم، و ایاک و القذب فانهو تیرتم من الشیطان و علم انما قربک من الله یباعدک من النار و ما باعدک من الله یقربک من النار. جان و قربانشون، حرفی اخلاقی معمولی هم که میخوام بزنن باز هم لفظ ممتازه، هم خود ترتیب مطلب ممتازه، هم خود مطلب در اون سطح مطلب خاصی است، که سعی ناس به وجهک، حضرت میفرمایند که مردم رو فرا بگیر، داشته باش. خب آدم خوبه که مردم رو داشته باشه دیگه، این اصولی خوبه چیزی بده نیست که مردم رو داشته باشه، مردم باش خوب باشن، به قول خودمون خوب تا کنه با مردم، با مردم خوب باشه، مردم باش خوب باشن. خب حالا بخواد با پولش هم چه کاری بکنه، اونقدر پول داشته باشه که چنان سخاوت کنه که سخاوتش این چنین بشه که عمر داشته باشه، این کار مشکلیه، خیلی وقتا نداره، خیلی وقتا داشته باشه از کار نمیکنه. اما حالا حضرت راج یاد دادن چه کار بکنه، سعی ناس به وچک، عمر داشته باش تو برخورد معمولیت، همین برخورد معمولی آدم برخورد بکنه با کسی، تو کوچه و بازار، تو مجلسی، جای مختلفی برخورد بکنه، این برخوردها تندرو و ترشرو نباشه، بله بشاش باشه، خوشرو باشه، خوب برخورد کنه، اینجور نباشه مثل اینکه دعوا کرده، نه اخم کرده، نه خیلی وقتا اینجور میشه آدم مثل اینکه دعوا داره با طرف، اینجور نباشه، بلکه سن ناس به بچه، یعنی خوش رو بودن در همون برخورد معمولی، به هر صورتی در هر شرایطی سعی کنه انسان که خوش رو باشه. اون جایی که غضب میکنه برای خدا جای خودش محفوظه، اون استثناءات دیگه جای خودشه. فلالله فلالله خشم میکنه، اون جای آخریه. نهی از منکر به جایی رسیده که دیگه چاره نیست، باید یه خشم بکنه، خب حرف آخریه، اون جای خودش محفوظه. سعی ناس به بچک و مجلسک، دیگه تو برخوردهای نشستنی، اصلا به خصوص این مجلسک خودش هم خصوصیت داره. تو همین مجلس ها آن یکی میخواد بشینه، تو هم یکی کمه، این هم حالا اتفاقا ناجور هم آمده که بشینه امقداری. حالا مادم خودش قرص بگیر روزی که نشسته که یکم اذیت بشه، بفهمونه بهش که تو آن بی خودم اینجا نجستی، یکمی جا کم بود. نه اگه جا بده دیگه، اینجا نباشه که حالا اینجوری برسونه که تو حالا بد آمده اینجا نشستی برام کرده. نه، رعایت کنه، واضح باشه. وقت یه پیرمردی، غیر پیرمردی، جوانی، هر کدوم یه جوری حساب داره. و مجلسک، و مجلسک آدم مراقب این جهات باشه. سن ناس به وجه که و مجلسی، به طور کلی تو برخورده مراقب باشه، مراقب باشه، از حسن خلق برخوردار باشه. و حکمک، جان به قربانشون سه کلمه گفتن همش تو جمع، به وجه که و مجلسی که و حکمک، در ارتباط با هر کسی که میخوای حرف بزنی خوب مواظب باش، راستی راستی دقت کند انسان اونجوری که اگر کسی راجع به خودش میخواد حرف بزنه چجور دوست داره که اون مواظب باشه. همه یه آدم نسبت به دیگری مواظب باشه. اگه یک کسی نسبت به ما میخواد صحبت بکنه، نسبت به شما میخواد صحبت، آدم چجور دوست داره که این یه چیزی نگه این به گوشی ابروی آدم بر بخوره، این عیبشو برملا نکنه، مراقب باشه و حرف بی خود نزنه، تهمت نزنه. نه تهمت، یه چیزی هم آدم داره یه خلافی ولی کسی نمیدونه، میخواد آشکار نشه. و و اونجور که انسان دوست دارد کسی نسبت به خودش عمل کنه، تو میخواد حرف بزنه، ببینه که من الان نسبت به او که دارم اینجور حرف میزنم همون جوریه که من خودم دوست دارم نسبت به من حرف بزنم، بسم الله. اگر نمیبینه خودش دوست نداره نکنه این کار. وقتی حکمی، قضایی، سخن و حرفی در ارتباط با کسی خاص بگوید، استوار بگوید، محکم باشد، یعنی از یک سند درستی داشتن و درست بودن گفتار برخوردار باشه. یا میشه حرف درست میگه، دروغ هم نمیگه، اما خب صحیح نیست بگوید، صحیح نیست که میشه برملا کنه. لزام اون جمله حضرت امیر علیه السلام که مکرر صحبت شده در خطبه متقین چقدر لطیف هست، در اون خطبه متقین معروف که بعضی مقدمش اینجور نوشتن، نوشتن که حضرت داشتن میرفتن طرف مسجد و جمعی از جوانان بازی میکردن، حضرت به این جمع برخورد کردن، یه نگاه کردن به این جوانا، گفتن که از کیا هستید شما، کی هستید شما؟ این جوانا فهمیدن که یعنی چی، نه یعنی باباتون کیه، از چه قبیله اید. گفتن من شیعتکم، یعنی طرز تفکرتون چیه. گفتن من شیعتکم، از شیعیان شما هستن. حضرت یه نگاه دقیق تر فرمودن، به فرمودن که پس کو آثار تشیع نمیبینم تو وجنات تو وزتون، و رد شدن آمدن مسجد. وقت بعضی نوشتن همین جناب خاجروی، این آمد جلو گفت آه شیعه ها کیا هستن که شما اینجور فهمیدید. حضرت با یه جمله اکتفا کردن، اتقی الله و احسن، یا هیچی نگفتن. یه شخصی که خیلی مرد فوق العاده بود، مجتهدن فی العباده، او به حضرت گفت دوست دارم که این شیعه ها فرمودی اینا کی هستن توصیف کنه برامون. حضرت با این جمله کوتاه تذکر دادن، گفت نه جور دارم جور توصیف کنید که گویی میبینمش. چنی انظر الیهم فقام خطیبم، و حضرت پا شدن یا خطبه خوندن، خطبه متقین همونه، یک دنیا حکمت داره. اخی یه جملهش عرض میکنم، فرمود این متقین منطق همو سواب، سوابی با ساد، یعنی سخنشون حق است، یعنی نه تنها راست میگن، خیلی راست هم نباد گفت. خب یکی پشت سر کسی بد گفت و اون وقت آدم بیاد حرف او به این برسونه که فلانی پشت سر، هیچ هم کم و زیاد نکنه، به نیت همینه که وقت گاهی نیت خیر داره حرف آخری میشه، به نیت همین که بینشون اختلاف درست کنه، بشه سخن چینی. هیچ هم کم و زیاد نکردم، خیلی زشته، از بدترین کار هاست. منطق هم صواب، سخنشون حق است، یعنی مواظب من هرچی میگوین به اضافه این که راسته درستم باشه گفتارش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اینجا حضرت میفرمایند در ارتباط با مردم جوری حرف بزن که داشته باشون، نه یعنی مجاز بگی و تملق بگی و این حرفا که هیچی، معلومه که اونم بی خوده، نه یعنی خلاف نسبت به مردم نکی، خلاف نکی، مواظب باش که اون چه درسته اون وقت مردم خواهند داشته، چون خود این صفت صفتی است که بسیار بسیار خوش اثر است در این که نفوذ رو جلب کنه. و حکمک سن ناس به وجه که و مجلس که و حکمک، حضرت فرمودن که اینا رو مواظب باش و از نظر اخلاقی همچه وضعیتی داشته باش. اون وقت حالا این جمله آخرم ترجمه کنم رد بشم، انشاءالله بعد فردا تو همین زمینه ها جمله دیگری رو به عرضتون برسونیم. بعدم فرمودن و ایاک و الغضب فانه طیره من الشیطان، بپرهیز از این که عصبانی بشی، تون بشی. باز عرض کردم موارد استثنایی استثناء، اونجوری که برای خدا و لله، و بعضیم گاهی شک میکنن که عصبانیت برای خدا اینجا بکنن عصبانی بشنن نشن. یه مؤمن بود خدا رحمت کنه، خیلی مردم ممتازی بود، خیلی فوق‌العاده بود، خیلی فوق‌العاده بود، حالت عجیب بود، بگو من گاهی برای که عصبانی بشم استخاره میکنم، یعنی یک زمینه هاییست میدم که جا کم جا داره که عصبانی بشم، بشم یا نشم وقت شک میکنم، از نظر فکری نمیفهمم که خوبه نه، اون وقت بعد استخاره میکنم که عصبانی. اون استثناء استثناء، اما بقیه شما آدم مواظب باشه که از خشم فاصله بگیره، جناب باشه که هنوز چیزی نشده تون میشه آدم. مثل همین جریانی که اول من عرض کردم که این جناب میگم 75 ظالمه، حالا تا یه آمده چیز خواسته با تون شدم بهش، خب تون نشه دیگه. و ایاک و الغضب فانه طیره من الشیطان، یک اشاره از شیطان میشه، شیطان او رو وسوسه میکنه، از طرف خود شیطان چیز میپرانه گو عصبانی میشه. خیلی از عصبانی شدن شیطان خوشش میاد، خاطر اینکه از بهترین نقطه های نفوذ شیطان در انسان عصبانیت. وقتی آدم عصبانی میشه عقل کنار میره، عقل که کنار رفت شیطان مسلط، خوب مسلطه، فوش بده بوش میده، بزن میزنه، بشکن میشکنه، بعد میبینه که ظرف خودش رو شکسته، خانه خودش بوده، همه رو شکسته، همه رو خودش باید بر تهیه کنه، ولی همه رو شکسته دیگه، بالاخره چی شده؟ آقا عصبانی شده و همچنین. فانه طیره من الشیطان، اون وقت چیزی بدتر و بدتر و گرفتاری و بالاتر و اینا دیگه، حرفای ساده است که به عنوان مثال گفته میشه. ما قسمت آخر این جمله شریفه همینه که وعلم انما قربک من الله یباعدک من النار، بدان هر چی تو را به خدا نزدیک کنه از آتش دورت میکنه، و هر چه انسان تو را از خدا دور کنه به آتش نزدیکت میکنه. وقت انسان مراقب این باشه، پس
بحث اخلاقیمون به فرموده مولا استفاده از بیان مولا این شد که مراقب اخلاقمون باشیم، سعی خلق داشته باشیم، خوش خلق باشیم و از عصبانیت هم فاصله بگیریم در تو کارهای مختلف، همین کار اداری. خب خیلی وقت شده که افراد به اداره کار داشتن و رفتن و اونم کارشون هم انجام نمیده، شده واقعا من خودم شهیدم، بعد میگن که خدا خیرش بده کار ما رو که انجام نداد و چنین و چنان، اما اونقدر خوب برخورد کرد که خدا خیرش بده، بالاخره برخوردش خوب. گاهی میشه کار رو هم داره انجام داده، اتفاقا میگه کار ما رو که انجام داده اما اونقدر برخورد بد بود که مثلا مردشور کارش رو خودش رو بنام اینجوری میشه. اینه که مواظب باشه انسان خیلی جوری عمل بکنه که خالت الناس مخالطتن ان متم معها بکو علیکم و ان عشتم حنو علیکم. جوری با مردم حضرت امیر باز مثل که از حضرت باشه فرمود آمیزش کنید که وقتی باشید خوششون بیاد با تو رفت و آمد داشته باشن، و اگر نباشید مردید ناراحت بشن از مردنتون. خالتون ناس مخالطتن، نه اینکه آدم یه جوری عمل کنه کار رو بر خودش و زنش و بچهش و همه تنگ بگیره. این واقعیت است که آدم وقتی بدخلق میشه، خیلی که خوشخلقن تو زندگی هیچی هم ندارن، با همون نان و پنیر به اصطلاح که زندگیشون میگذره، اما خوشخلقی همون رو شیرین بکنه براشون به خوبی. بعضی خیر در اون بد هم نیستن، اما در اینا بدخلقی تنگ میکنه زندگی رو، تنگ خیلی به جاست که انسان رعایت این جهاتو بکنه. و چقدر دینمون تأکید کرده و در همون قیامتی که صحبتش بود از چیزهایی که خیلی اونجا مفید است مسئله حسن خلق. حسن خلق با همه تو برخورد با جهات مختلف. خیلی وقتا میشه بدخلقی مونه کسی از دین دورش میکنه اصلا، ولی او اشتباه کرده با بدخلقی من از دین دور شده، ولی شده دیگه شده. و خیلی وقتا با یک خوشخلقی افراد به دین میان، به دین میان همش هست. یادم نمیره بعد یک وقتی، این صحبت خیلی وقت قبله، تو مسجدی رفتم اونجا نماز میخوندم، خدا رحمت کنه که استادمونه مرسیم از جعفران اونجا نماز میخونده، این صحبت بوده 45 سال قبله، و همینطور که من نشسته بودم یه جوونی آمد که به قیافش هم نمی آمد که بیاد تو مسجد و مسجدی باشه و ظاهرم بود، همینطور که می آمد خیلی مواظب نبود، یه آقای هم که نشسته بود این پاش خورد به پشت اون آقا همچی، اما خوردن یه آدم که داره رد میشه دیگه، این خوردنی نبوده که همچی تایی همچی خوردن این چینی، این آقا برگشت مثل آدم رو برو ایون همچی جور را رفتنیه. من گفتم لا 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 لا، یک جوون به وزشم گفتم چجوری حالا آمده اینجا زیارت یه و همه تو مسجد این طرز برخورده، این دیگه اصلا خب نفرت پیدا میکنه دیگه، نفرت پیدا میکنه. اما اگه دردم گرفته بود من میگهش آجون یکم بهتر مواظب باشه، یکم پشت من درد گرفت کس دیگه اینجوری نسیرده خوششم چشم، اونم اون وقتی که این برخورد بکنم حیوان برگش و حیوان خودتی فلان و مسجد جای عبادت کم کم داشت در هوا بشون خودمون. نکه خیلی به جاست که انسان بر خودش مراقب بشه، مواظب بشه، خیشتندار بشه، خشم و غضبش رو حفظ کنه. خدا یا به حقیقت این بزرگوارانی که این درس ها رو ما دادن توفیق چنین تکامل هایی هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرمه. چقدر میشد به معصومین بد برخورد میشد، اما چجور اونا خوب برخورد بکردن عکسش. حالا دیگه عرف میفرمایید اگر داره طولم میکشه الان تمام بکنم عرضمه، اینم زیاد گفتم ولی بعضی چیزا اونقدر لطیف گفتنش که آدم میگه تکرارم بکنیم اشکالی نداره، بلکه خوبه که از فضائل بزرگان اون اولیاء امون ائمه معصومین عرض کرده باشیم. یه وقتی حضرت صادق علیه السلام داشتن نماز میخوندن مکه بودن، حالا کدوم نقطه و چنین ایناش دیگه تو حدیث نیست، یه کسی هم آمده بود مکه، اون جناب هم که آمده مکه یه وقتی پولاش نیست، یه پولاش نیست و فکر کرد که خب پولش بوده کجا شد؟ یه کسی دزدیده. نگاه در این ور و ور دید که کسی نیست، یا آقای داره نماز میخونه. حالا دیگه من چون حدیثه دارم میگم، گفتم که کی داشت نماز میخونه؟ آقا. و اون وقت گفت پس اگه اشتباه نکنم همین کس دیگه که نیست که همیشانه برداشته و دیگه به خیال خودی هی واسطه نماز و نماز و نماز و نماز و آمد جبه پولو ندیدید نام برداشت دید. خیلی صفر گرفت حضرت، دیدن خیلی صفر گرفت به جوری که هیچ باورش تو میاد که چیز دیگه باشه. گفتم خود چقدر بود پولات؟ گفت فلان قد. ترتیب شده من براش جور کردن دادنشو. این رفت پولار خانه بذاره که دو مرتبه جون نشه با خودش نهاره، رفت پولا خانه بذاره دو مرتبه برگرده عبادتش هرچی. دید عجب پولا خانه اصلا با خودش برنداشته، پولا خانه پولا برنداشته با خودش، اشتباه کرده اصلا، دزدی تو کار نبوده چیزی نبود. خیلی خجالت کشید، پولی که گرفته بود دیگه برداشت و آمد و آمد دیگه هنوز آقا داره نماز بخونه، آمد جلو و سلام علیکم گفت آقا ببخشید من اشتباه کردم این پول. آقا ببینید چی بد برخورد کرده. ولی حضرت برگدم مرچی خجالت بکش طرف تا بشت نا چوچی داری میگی بلان به ما بچی من اینجوری عمل کردم. اون وقت گفت آقا ببخشید این پولا اشتباه کردم، پولا من خانه بوده یادم رفته با خودم بردارم. حضرت تبسمی کردم فهمیدم ما اون چه بخشینیم دیگه نمیگیریم، مال خودت باشه، مال خودت. جان به قربانش. به این بزرگواران شایسته نیست که آدم همیشه بگه درود خدا بر شما رحمت خدا بر شما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا اینجور پیش آمد دیگه گیری نداره، درونه بفرستن قبرستان و بقیه یک سلام به حضرت عرض کنیم و امیدواریم خداوند با عافیت و به زودی از نزدیک توفیق عرض ادب به ساحت مقدسشون. السلام علیک یا ولی الله یا حجت الله ایها الصادق یا ابن رسول الله. السلام عليك أيها الإمام المظلوم، أيها الإمام الشهيد، بميرم زار در بدن حضرتش أثر کرده بود، گاهی میخوان معجزه کنن با اشارشون مرده رو زنده میکنن، اما وقتی قرار اجاز نیست زهر دیگه کار خودشو میکنه. سخت آقا ضعیف شدن، گوشت بدنشون آب شده بود. السلام على الإمام المسموم، السلام على الإمام الشهيد. بگم آقا مسموم شدید و شما بزرگواران همتون مسموم شدید، ولی بعضیتون هم مسموم و هم جراحت و مقتول. یکی آقا امیر المؤمنین بودن، شمشیر زهرآلود بوده. یکی هم آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، تیر زهرآلود به دل نازنین جنه. دیگه آقا خسته شده بودن، جراحت زیادی هم برداشته بودن. بمیرم قام ليستري یه مقدار ایستادن که استراحت کرده باشن، بالای اسبن حمله را متوقف کردن. ای وای وای، سنگ آمد به پیشانی ها، خون جاری شد به صورت. شما اون وضع در نظر بگیرید. ای وای وای وای، آف بر اونهایی که گاهی نوشتن گاهی میگوین، یک بود تو ذهنشون بوده که ما باید برای شهادتشون مسرور هم باشیم، چون اینا به کمالات خودشون به وضعیت خاصی رسیدن. اون یه بود آخریست، اما مصیبت مصیبتیست که از آدم ابوالبشر تا پیامبر گرامی بر این مصیبت ها سوختند و اجریختند. اونا نمی فهمیدن مطلب چیست، نعوذ بالله، که متاسفانه من دیدم نوشتن این حرف لا اله الا الله، اون وقت به نام عارف اصطلاحی هم هستن البته، و الا عارف حقیقی افتخارش به اینه که خیر همان گریم بکند و بر مصیبت جزع و فزع بر مصیبت حضرت داشته باشه. در هر حال همچه که آقا خواستن خون رو از صورت پاک کنن، پیرهن رو بالا زدن، تیر آمد وزنی وای وای، تیر زهرآلود بود. ای وای وای، حسین جان و زین جان، لایم که یوم کیاب عبدالله. من اینو از بزرگ یاد گرفتم، خدا رحمتش کنم، این مصیبتو که میخوند این توضیحو میداد، میگفتش که در مقاتل نوشتن این نوشته که هست و همه دیدیم، اونوی که اهل مقتل باشیم، نوشتن وقتی تیر زهرآلود آمد به دل آقا چنان اثر کرد و فرو شد که حضرت تیر رو از پشت سر در آوردن. دیگه معلومه چی میشه، خون چجور ریخته. لا اله الا الله. ای وای، فسقت الحسین ان جواده. اونی که از اون بزرگ یاد گرفتم اینه، میگفت گاهی کسی از اسب پیاده میشه، عرب میگن نزل عن المرکب، از مرکب پیاده شد. اما اگر چنانچه خیر پرنده ای داره میپره تیر بهش بخوره، عرب میگه سقط الطیر، یعنی افتاد این پرنده. نوشتم سقط الحسین جواد.